أبينا السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اسلام ثلاثه، این پایه های دیگه اسلام ستاست. در نوع این روایات اینطور گفته شده که ولم تناد بشیئن کما نودی بالولایه یا ولایه. هیچ کدوم مثل ولایت نیست، یعنی نماز هست، زکات هست، حج هست، جهاد هست، امر به معروف هست، ولی ولم تناد به شیئن کما نودی بالولایه. هیچ کدوم ولایت نیست که اصلا حکم نخ تسبیحی رو داره که دانه های دیگه رو هم نگه داشته، یعنی حالا مفصل باید اون آدم قرآن باز بکنه، منبر نمیشه، باید حالت درس باشه تا معلوم بشه که حتی نمازش باز دوباره توش ولایت اشراق شده، وضوش توش ولایت اشراق شده، در انفاقش ولایت اشراق شده. حالا ولایت خودش رو در همه این معانی باید نشون بده، تا حجش در روایات ما زیاده، روایات فراوان داریم که تمام الحج قول امام. اگر ما میگیم بیایید حج، نه اینکه دور یه خانه میخواید بچرخید، فقط این است که به ملاقات امام منجر بشه. تمام الحج قول امام. این عنصر محوری ولایت، اگر کسی خودش رو خرج این عنصر بکنه، مهمترین خرج رو بس کرده، یعنی تو همه اجزا و ارکان دین اگر این رئیسی ترین جزءش و مهمترین جزءش هست و هر کسی بخواد صدق ایمانش رو محک بزنه، نشان روی بهترین نشان روی باید اینجا مشخص بکنم. اینجا هست که من یکی از اسامی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که همین لفظ صدیقه است، من اینجا میخوام یک کمی به فراخور زمان از روی قرآن این لفظ رو توضیح بدم که معلوم بشه که آیا صرفاً منظور راستگوییه. ایشان خیلی راستگو بوده مثلا یا نه مطلب خیلی عمیق‌تر از این هست.
اگر کسی هم خودشو خرج این ولایت بکنه او معلوم بشه که مهمترین راستگوه و راسته و صادقه، و اگر همین این نعمت هم وقتی که مورد حجم قرار میگیره یک سنتی داره خدا و این است که هی فتنه رو عمیق‌تر میکنه. یه سنت فردی و اجتماعی وجود داره و اون این است که اگر کسی در مسیر باطلی قدم بزنه طبق سنت الهی فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، به هر جهت این فتنه هاش زیاد میشه. من یه برشی از بنی اسرائیل بگم و حتی امتحان های خدا که چقدر پیچیده در میاد و این در دوره اهل بیت هم بوده، بعد از این که فتنه بعد از رحلت پیغمبر اتفاق افتاد چجور این اتفاقات پشت سر هم چقدر پیچیده میشه اوضاع. اون مهمترین نخ رو وقتی که شما میکشید و یا مخدوش میکنید عملا رفتار خدا هم رفتارهای پیچیده‌ای در میاد، امتحاناش هم پیچیده در میاد، به تبعش رفتار ائمه هم تحلیلش سخت میشه. تحلیل رفتاریش چرا ما الان وقتی که 1000 سال فاصله گرفتیم تحلیل رفتاری یه مقداری ساده تره، اونم یه مقداری. تو خود زمان اهل بیت اگر میدیدید که شیعیان خلص پا به رکاب گاهی قد نمیفهمیدن که چرا امام داره این کارو میکنه، اینها مال پیچیدگیه که فتنه ها همینجوری زیادترش میکنه. بنی اسرائیل خب از رود نیل گذشتن، حالا با داستانی که ما تکرار شده خیلی برامون که آقا از رود نیل گذشتن، ولی فکر میکنیم خیلی امر ساده‌ای بوده که ما از رود نیل نگذشتن. خیلی پیچیده است این از رود نیل یه هم با همچین اتفاقی که آبها شکاف میخوره و میره بالا و اینها رد میشن و خلاصه بعدش هم آب به هم میخوره و بقیه هم غرق میشن. داستان ساده نیست، مجدی معجزه عجیبیه، یعنی با یه سری معادلاتی از جانب خدا همراهه و محاسباتی اصلا تو عقل بشری اینا نیست، یعنی کسی نمیتونه روی محاسبات حساب بکنه. علاز ظاهر رو محاسبات دنیوی اینجوری نمیشه حساب کرد که آدم بگه که خب بله دیگه میریم و میرسیم به رود و رودم باز میشه و میریم دیگه. کاری با وقایعش ندارم، هر کدوم این فرازاش مهم، داستانه، داستانه حکمت آموز داره. میرسن به جایی که باید خیلی صاف و روشن دستور حضرت موسی رو عمل بکنن، برن وارد سرزمین مقدس بشن. یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين، برید وارد سرزمین مقدس بشید. خب وارد سرزمین مقدس اگه میشدن خب پیروز میشدن دیگه علی القاعده. بله حضرت موسی گفته بود این کار انجام بدید، اگر این امر ولی رو عمل میکردن و میزدن و میرفتن وارد سرزمین مقدس میشدن هم کار رو به دست میگرفتن، هم مدیریت اجتماعی داشتن، هم حکومتشون رو تشکیل دادن زیر سایه حضرت موسی، هم حتما به قوانین حکومتداری میرسیدن و همه اینها نکردن، وارد نشدن. گفتن ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها فان یخرجوا منها فانا داخلون. اینا یه قوم جباری هن، خب ما وارد نمیشیم، اینا بیان بیرون ما بریم. خیلی عجیبه مثلا، این میشه مثلا بگیم خب آمریکا مثلا اینا بیان کلا تحویل بدن ما بیان بیرون، بعد از حکومت بیان پایین ما میریم، خب میگیریم دیگه. خب نمیشه که، خب نکردن، نکردن همان و وارد تیه شدن همان. یعنی چی؟ یعنی وارد 40 سال سرگشتگی. موسا هست ولی دیگه وضعیت تیه. امتحانها هی پیچیده تر میشه. شما نگاه بکنید، باید قرآن سوره مبارکه بقره رو یه مقدار باز بکنیم، اعراف رو باز بکنیم، ببینیم که ببینید چقدر امتحانها پیچیده در میاد رفته رفته. هی اینا عمل نمی کنن، یه قدم پیچیده تر، یه قدم پیچیده تر. رفتار خود موسی هم پیچیده تر میشه، اصلا کارهای خدا پیچیده در میاد. عذاب میبینید که یه داستان یه میشه اصحاب سبت که اینا روزای شنبه قرار بود ماهی نگیرن و اینا، خب بالاخره یه چیز زدن، یه تکنیک زدن دیگه، بالاخره مثل پرورش ماهی در قفس که الان یه کار تجاری انجام میدن، اینا خب تور مینداختن روزای شنبه میگرفتن. حالا اشکال شهریش کجاست؟ اومدن یه بقره ای رو قرار بود بکشن که بزنن به یک جنازه ای این زنده بشه. بعد هی دنبال این بودن که خب رنگش اینش اونش، آخرش هم کشتن، آخرش هم زدن، یعنی آخرش اون کارو کردن. ولی خدا گفت ثم قست قلوبکم من بعد ذلك، فایده نداره. خب چرا فایده نداره؟ بالاخره انجام دادن دیگه. نزدی بود انجام ندن ولی بالاخره انجام دادن. میبینی حتی تحلیلاش، مفسرین برید میبینی تحلیلاش خور داره سخت میشه، تفسیرهاش سخت میشه. یه ماجرایی داره، ماجرای عجل، که وقتی که رفت به کوه طور حضرت موسی، بالاخره سامری بساطی به پا کرد. هست این در جاهایی از قرآن هست. من این برش سوره طه‌هاش رو بگم چون یه روایت عجیبه، یعنی گزارشش یه مقداری متفاوته با گزارش مثلا سوره بقره و گزارش سوره اعراف و اینها. یه اجلی درست کرد که خوار داشت، یعنی صدای گاوم میداد، این گوساله صدا میداد. قرآن در سوره مبارکه طه‌ها اینجوری میگه، میگه ولقد فتنا، مسئولیت بمبگذاری رو خود خدا قبول میکنه، ولقد فتنا قومک من بعدک و اضلهم السامری. نمیگه سامری به فتنه انداخت، میگه ما به فتنه انداختیم، سامری گول زد. ذیلش روایت هست، در درد و دلی که حضرت موسی داره با خدا میکنه تقریبا یه حالت درد و دله، میگه خدایا العجل من از سامری فالخوار من من، عجل و سامری ساخت این دیگه، این بانگ گاوشو کجای دلم بذارم، این یکی دیگه چی بود؟ فالخوار من من. خدا میگه منی یا موسی، اونش دیگه با من بود. خب چرا؟ و وقتی که من دیدم اینجوری دارن پشت میکنن من، احببتن ازیدهم فتنتن، منم دیدم که فتنشو زیادتر بکنم، پیازداغشو باید زیادتر بکنم، این آشی که این درست کرده فتنه زیادتر میشه. اگر اون کار ساده رو که حرف ساده هست میاد انجام نشه و بدترین خیانت انجام بشود که میشه خیانت به ولایت، کارها، تحلیلها، رفتارها، همه چی به یه فتنه های پیچیده تر تبدیل میشه که خیلی ها دیگه نمیفهمن، خیلی ها کم میارن، خیلی اصلا نمیفهمن که حالا ببینن کم میارن یا نمیارن. باور بفرمایید تو همین بحث تفسیر قرآن میرسه به آیات این چنینیش، میبینید مفسرین همه دارن یک تلاش هایی میکنن دیگه که بگن این چرا داشت، این چرا اینجوری شد، خب این چرا امتحانه این مدلی بود، این یه اشکال شهری داشت، اینا که انجام دادن. میبینید هی داره کار پیچیده میشه، تحلیل هاش هم داره پیچیده میشه. حتی ما این که میگیم فتنه اصلی، ظلم اصلی، این تذکر حضرت استاد رو که همیشه میدن، من هم تو پرانتز میگم خدا وکیلی این زمینه این جریانات، اگر کسی که ما گاهی اوقات در این اردوهای جهادی میریم یه مبلغینی میان فکر میکنن که یکی از بزرگترین مأموریت‌هایی که دارن این است که خلاصه مثلا به افتضاح بکشن این اهل تسنن رو و امامانشون رو و میکنن این کار رو و همینطور کار رو خرابتر میکنن، واقعش این کارا ناپسنده. به قول حضرت استاد اگر یک جایی خونی ریخته بشه، خیلی وقتا در این خون شریک میشن، اینجا همه اهل فضلن و اهل این کارا نیستن، ولی این کارا تاریخ ساز بوده، گاهی اوقات جنگ های تاریخی درست کرده. ببخشید الان نکته یادم افتاد، یه برش تاریخی اینجوری بگم نکته رو تثبیت بکنم. شما اخیراً داعش در موسل 1700 نفر رو گذاشت، 1700 بچه شیعه رو، جوان رو گذاشت به رگبار بس، که جنایات خیلی هولناک انجام داد در این ابعاد. تا یه چیزی میگفت، گفتش که بزنید این رافضی های صفوی رو بکشید، اینا قبر امام ما رو خراب میکنن. این جمله چیه؟ این جمله یه سابقه تاریخی داره تقریبا مربوط به 500 سال پیش. خوام بهتون بگم گاهی قادیه موج که میره، یه دومینو که میفته همین جوری میندازه، گاهی قاد میبینید در 500 سال بعد داره یه تأثیری میکنه که پناه بر خدا از آثار فعل، که نکتم ما قدمو و آثارهم، پناه بر خدا اینکه آدم یه کارایی بکنه. این شاه اسماعیل صفوی، شاه اسماعیل اول، وقتی که بلخش شیعه هم بود و حکومت شیعه تشکیل داد در اصفهان و اینها، خیلی شیعه دو آتیشه هم بود، یعنی جز اقدامات اولش رفت عراق حمله کرد، عراق رو گرفت، قبر ابو حنیفه رو خراب کرد، امثال شهید ثانی اینها گریه می کردن، میگفتن بابا چی کار به قبر این ابو حنیفه داری، آخه چی کار به این کار داری. یه سری از علما هم سر برید از اینا. بعد یه سری مستشار انگلیسی اومدن بهش مشورت دادن که دمت گرم، بزن لهشون کن. یه تعداد دیگر هم تو این شیعه انگلیسی من این سابقه داره، خلاصه زد یه سری دیگر هم له کرد. اینا علماشون و بزرگاشون اینا که زنده مونده بودن پناهنده شدن به دربار سلطان سلیم عثمانی، رفتن اونجا که چه نشسته ای که یک پادشاه دیوانه ای مثلا اومده سر کار، ببین چه داره میکنه الان، و خلاصه ما رو داره قلع و قمع میکنه، یه همچی کاری میکنه، قبر ابو حنیفه هم خراب کرد. و یه فتوای مفصلی از علما گرفت سلطان سلیم، و خب اهل تسنن غیرتی که خب همین قبر امامشون خراب شده بود و اینها، یه مقداری حس مدافع حرم گرفتن به خودشون و با غیرت و جوانمردی و سلحشوری بلند شدن اومدن. اینی که تو تاریخ خوندید جنگ چالدران، این اینه سابقش. تو تاریخ دبیرستان خوندید جنگ چالدران، اینه جنگ مهم چالدران. تو در حقیقت بین نیروهای در حقیقت شاه اسماعیل و این انجام میشه و خلاصه ما رو ریز ریزمون میکنن در چالدران. و قسمت‌های عمده‌ای هم از ایران اون موقع میپره، مثل سوریه و کردستان و منطقه‌های کردستان و اینا. و بعدش میان دارن همجوری پیشروی میکنن، بالاخره تو تبریز نگرشون میدارن اینا رو. ببینید یه فعلی در 500 سال پیش، جنگ چالدران مال 922، مال 500 سال پیش میره جلو، فعل روی کار بی تدبیری و حماقت، این موجب ضایع شدن خون یه انقدی خون ریزی شد از شیعه تو همون جنگ که اصفهانیا تا مدتی از لج این شاه اسماعیل صلوات نمیفرستن. حالا شما یه صلواتی بفرستید. ما صلی الله علیه و محمد. پس اینو پرانتز بسته، حواسم باشه که این گرفتار این فتنه های این مدلی نشیم، حرف های نزنیم. خیلی وقتا ما بالاخره ما توی این اردو جهادی ها توی این مرزای کشوریم، مرزامون هم نوعا اهل تسنن، هیچ مشکلی هم باشون نداشتیم این موقعی. حالا خیلی وقتا چپ چپ نگاه میکنم، فکر میکنم ما مثلا میخوایم بخوریمشون، یا اونا ما رو میخوان بخورن، یا ما میخوایم فحش بدیم به اینا. همش به هم ریخته، زیر سر یه سری مبلغه بامزه است، زیر سر یه سری مبلغ که میان اونجا فکر میکنه یکی مهمترین اهدافی که دارن همینه. لذا مرزای ما رو نام دارن میکنن به همین دست فرمونی که دارن میرن. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. چون حضرت استاد خیلی اینو تذکر دادن، منم جا داره که تذکر بدم. بله، ما در روایاتی گاهی یاد داریم که در روز قیامت یه محجمهی تحویل یادم میدن. محجمه به این کاسه‌های خون حجامت میگن. میگه آقا من خون نریختم که. میگه این سهم شماست از فلان خون ریزی، این سهم شماست. به هر جهت شما حرفت، عملت، کارت، تبلیغت، اینا باعث خون ریزی شده یه جایی. اینم خون ریزی بی خود، خلاف تدبیر، خلاف دستوره، ولی اینم سهم شما دیگه. حالا در ثواب شما هم شریکی دیگه، آب این کارایی که کردیم. پرانتز بسته. پس فتنه ها سنگین تر میشه. من راجع به صدیقه میخوام صحبت بکنم، این کلمه میخواستیم صحبت بکنیم، یه مقداری هم وقت گذشت. من قسمت صدقه‌ش رو میگم. صدقه، یه صادق داریم یه صدیق داریم، حالا همه اهل فضلی، ولی تو عربی اینجوریه، تو فارسی ما همه این رو نداریم تقریبا، که از فعل تبدیل به اسم میشه، از اسم همجوری مبالغه میشه، هی سنگین تر میشه، یعنی هی معنیش اضافه میشه. ما تو فارسی همچین دقتی شاید معمولا نداریم. مثلا به یه نفر که راستگو باشه میگیم راستگو دیگه، حالا غلیظش اصلا کلمه نداریم سرش. مثلا باید بگیم خیلی 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 راستگو مثلا اینجوری، یا هیچ کلمه نداریم براش، ولی تو عربی این رو دارن. حالا من فقط میرسم این صدقه شو بگم، صدقه، که معلوم بشه که حتی در بحث گفتاری نیست، گفتاریش که هیچ. بعدش راجب صادق و صدیقش اون موقع میماند احتمالاً بحث، که اون موقع یه دور دیگه حضرت آیت الله جاودان رو دعوت بکنن و این داریم من خودمون کار درست میکنم که بگیم که یه بار دیگه ما رو دعوت کنیم. عرض به خدمتون که در آیه 177 سوره مبارکه بقره یه تعریفی میخواد بکنه از بر. میگه که لیسل بر، بسم الله الرحمن الرحیم، لیسل بر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر این نیست که این آیه رو بیارم که اشتباه نخونم. بر نیکی این نیست که شما چهرت رو بگردنی به این سمت که به اون سمت. این ما رو بحث تغییر قبله است. آ قبله این وره، شما این ور نماز میخونی، اون وره اون ور نماز میخونی. گفتن یه بار بشور یه بار بشور، گفتن دو بار بشور دو بار، گفتن نشور خب نشور. خیلی وسواسی هستن به خاطر همین چیزا، اصلا انگار خدا رو قبول نداره. خب خدا گفته دو بار بشور، مثلا گفته یه بار بشور دیگه. خب چه انگار خودتو میسابی؟ یه جا خدا میگه روزه بگیر، یه جا میگه روزه نگیر. یکی از رفقا بود مریض بود روزه نمیگیر، گفتیم چجوری حالت بود؟ مثل شیر روزه نمیگیرن. باری کردن ای واقعا اینقدر عبدی که میدونی الان دیگه روزه آدم نباید بگیره دیگه. اونی که مهمه، ببخشید نه از دهن من بزرگتر، ولی خود شما آیات قرآن رو میشه بگیم، اونی که مهمه عبادت نیست، اونی که مهمه عبودیته. و انا عبدونی هادا صراط و مستقیم. و اینه عبادت 6000 سال شیطان عبادت کرد که امیر المومنین میفهمند لا یدرا من سن دنیا من سن الاخره. نمیدونیم از، یعنی معلوم نیست از سنین و سالهای دنیویه که هر سال 365 روزه، یا از روزهای اخرویه که هر روزش 50000 ساله. انا عبدونی هادا صراطم، صراط مستقیم اینه که هر کاری که گفتن انجام بدیم. یه جاهات بریم هیئت، یه جا مادرم میگه مثلا نرو من تنها، خب نمیریم هیئت. همین راحتی. سخت ها، ولی خب حالا مثلا این مهمه، به همین راحتی هم نیست. انا عبدونی هادا صراط مستقیم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. این که چهرت رو بشه این ور مشرق باشه یا مغرب، این بر اینا نیست. ولکن البر، خب میخواد چی رو تعریف کنه؟ بفرمایید. نیکی رو دیگه، بر رو. خب قرآن به جای این که بر رو بیاد تعریف میکنه، میگه آه من که بحث کرسی آزاداندیشی و علمی و اینا نیست، من به جای این که بر بهت بگم چیه، بهت میگم چی کی چیه، بهت میگم بر کیه، یعنی بهت میگم نیکان کیان. عجیبه، میگه ولکن البر من آمنه بر، یعنی شروع میکنه وضعیت نیکان رو میگه، نه وضعیت نیکی رو. تعریف نیکی رو که میخواد بکنه با نیکان میکنه. میدونید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا اینایی که تو تعاریف شما شنیدی، اینا دستتون درد نکنه، اینا رو بلدی. خیلی از این حرفا بلدن. خود قرآن نقل میکنه، میگه به مشرکین بگید قل من به یدهی ملکوت السماوات والارض سیقولون لله. بهشون بگی آقا کیه این ملکوت آسمان ها زمین دستشه؟ اینا یه خورده که فکر بکنن میگن خدا. اینا این بحثایی که شما چی فکر میکنی و اینا مهم نیست. مهم اینه که پایکاری یا پایکار نیستی. ولکن البر من آمنه بالله، شروع میکنه وضعیت نیکان رو میگه. ولکن البر من آمنه بالله والیوم الاخر، کسی که ایمان به خدا داشته باشه، ایمان به روز جزا داشته باشه، بدون یه موقعی وقفوهم انهم مسئولون، وای میسن بهت میگن که بالاخره اینا رو برای چی این کار رو داری میکنی؟ باید جواب بدی. ول ملائکه ول کتاب و نبیین، به همه اینا ایمان داشته باشه، به کتاب ایمان داشته باشه، به قرآن ایمان داشته، ایمان داشته باشه که حرف باید تو قرآن در بیاد. منابع ما ایناست، باید از اینا در بیاد. و آت الماله علا حبهی، تازه میخوام چیو بگم اینا رو، میخوام این صدقه رو بگم. و آت الماله علا حبهی، مال بده علا حبهی، یعنی با این که خودش دوست داره بده. یه تعریف دیگه راجع به همین بر هست یه جای دیگه قرآن، میگه لیس لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. به مقام ابرار نمیرسه کسی که انفاق نکنه از چیزایی که دوست داره. گاهی اوقات پول دوست داره، باید انفاق کنه. گاهی اوقات وقتشو دوست داره، باید از وقتش انفاق کنه. باید از بخشی از محبوب‌های اینجوری بگذره. اینجا میگن و آت المال علی حبه و القربا و الیتاما و المساکین و ابن السبیل. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خدای انفاق بوده، عجیب بوده. شما در داستان‌های که از ایشان به جا مونده، یکی شما من فقط نقل بکنم، نمیخوام الان لزوما روزه بخونم، ولی واقعا دل آدم میشکنه میگیره. روز شهادت هم هست، همون جوری که گداها میرفتن خدمت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه دست خالی بر نمیگشتن، ما هم روز شهادت بیت عالم، خانه عالم دست خالی نمیخوایم برگردیم. بابا ائمه، ما همه میرفتیم، همه میریم در خونه ائمه، ائمه خودشون میرفتن در خونه مادرشون. امام صادق علیه السلام هست که در روایت وقتی که حاجتی داشتن اینا دستشون رو میزدن به آب، میذاشتن رو سرشون، میگفتن وا امه وا امه. گاهی اوقات دارد که یه دستمالی میبستن محکم به سرشون، میگفتن وا امه. هر اون محدث قومی میگه که احتمالاً به خاطر این بوده که تا یادمون حوادث میفتدن انقدر سر مبارکشون درد میگرفت که دستمال میبستن. و آت المال علی حبه. یه موقعی ابن السبیلی رو همه بگن وا امه، همه مادر همه ماست. یه ابن السبیلی رو پیامبر اکرم میدن دست سلمان، میان سلمان ببین چیکار میکنی، بالاخره اینو یه غذایی بهش بده. سلمان میگه من بردم این طرف اون طرف، هر جا رفتم گفتن نداریم و نمیشه و اینها. داشتم رد میشدم، نگاهم افتاد به خونه حضرت زهرا سلام الله علیها، گفتم اگه خیری باشه تو این خونه هست. اومدم در خونه حضرت زهرا رو زدم، حضرت از پشت جواب دادن. بیادب نبوده که وقتی از پشت جواب بدن. برای این روزا یه مصرع کافیه، یه گرفت راه زنی را به کوچه راه زنی گرفت راه زنی را به کوچه راه زنی. سلمان میگه من رفتم، حضرت از پشت در جواب دادن. گفتم که پدرتون اینو به ما سپرده که ما اینو سیرش کنیم. همه جا میگن خب ما نداریم و اینا، شما چی کار میکنی؟ اینو من چی کار بکنم؟ شرمنده بر نگردم خدمت پدرتو. میگن والله سلمان چند روز ما غذا نداریم و حسنین کل فرخان منتوفان، مثل جوجه پرکنده دارن بال بال میزنن، چیزی هم برای خوردن نداره. ولی سلمان ما اونی نیستیم که اگر خیلی در خونه ما رو بزنه ما رد کنیم. بالا پوشی داشتن مثل حالت شبیه مانتویی که هست، بالا پوشی داشتن، اون در میارن از تو میدن به سلمان، میگن سلمان اینو ببر بده به شمعون یهودی، بگو این پیرن دختر رسول خداست، یه 3 کیلو جو بگیر. سلمان میگیر و میده دست شمعون یهودی، تاجری بوده، نگاه میکنه گریه میکنه، میگه دختر رسول خدا پیرنشو داده باده 3 کیلو جو. میگیره میاره این جوها رو میده خدمت حضرت زهرا سلام الله علیه. ایشون با دست خودشون آرد میکنن، با دست خودشون خمیر میکنن، با دستان مبارک خودشون نان میکنن، چندین تا نان میکنن میدن به سلمان، یعن سلمان اینو بگیر بده به این فقیر. یه یا بنت رسول الله شما گفتید الان حسنین اینجوری گرسنن، خب یه قرص یکی دو قرصشو خودتون بردارید بدید به. میگن ما اون خانواده نیستیم که اگه چیزی رو در راه خدا بدیم پس بگیریم. روز شهادت حضرت زهرا سلام الله، یا زهرا اینجا قرآن میگه، وقتی میگه این کار رو میکنه میگه اولئک الذین صدقوا، راست شد این، راست حالا این ایمانش راست در اومد. و آت المال علی حبه و القربا و الیتام و المساکین و ابن السبیل و فی الرقاب و اقام الصلاة و آت الزکات و الموفون به عهدهم اذا عاهدوا و الصابرین فی البأساء و الضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المتقون. یعنی متقی میخوای این؟ اولئک الذین صدقوا، راست گفت. راست گفتن نیست فقط، راست عمل کرد، اون چیزی که اعتقاد داشت عمل کرد. تازه اینا میشه صدقو، تا صادق و صدیقش حواله به انشالله اگر قسمتیمون بود خدمتون عرض خواهیم کرد. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. اللهم صل علی فاطمة بابيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به الماء. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليان وحاضر ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا ابن الحسن يا ابن مسم شبي قسل ميدن كفن ميكنن امير المؤمنين این جنازه رو وسط قبر میگذارم خطاب به پیغمبر امیر المؤمنین. بابا امیر المؤمنین بدونی فقط کافیه نهج البلاغه رو ورق بزنی ببینی یعنی چی امیر المؤمنین. خطاب به پیغمبر میگه قل یا رسول الله عن صفیت کسبری یعنی یا رسول الله تو کار دخترت من کم آوردم بعد یه چیز دیگه میگه امیرالمومنین خیلی جان سوزه میگه یا رسول الله به من نمیگفت فأحفه السؤال واستخبر الحال یا رسول الله سوال پیچش گل وستنبه کبنت و کب به تظافر امت که علا حضمه ها بهت میگن دخترت بهت بگن چجوری لگد کوبش گردن وا امه وا امه با امام حسن و امام حسین و زینب کبرا و ام کلزوم ام نالش و با امه و امه عبدالزهرای کعبی از مادهین خوب عراقی مرحوم شده خیلی بهش ارادت دارن عراقی ها یعنی یه بار خواب امام مجتبی رو دیدن یا ابن رسول الله شما تاریخ دقیق شهادتتون کی بوده؟ 28 صفر بوده یا 7 صفر؟ هر دوتاش روایت معتبر داره. حضرت میفرمان عبدالزهرا من یه تاریخی شهید شدم یه تاریخی هم مردم من 28 صفر شهید شدم ولی یه موقع دستم تو دست مادرم بود من ایستاده بودم دیدم که مادرم رو قاتل گهی به کوچه
گه بین خانه میزد گردیده بود غنف ام دست با مغیره او با غلاف شمشی این تازیان میزن وای مادرم